الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
بابا
بابا خاموش نکن، گرمه هوا.
نوبتی هم باشه
پسر، کنترلش که اینجاست. حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با زمانت بدر.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدوم همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار، کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
باشه بفرست و بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
راستی کی میرسی؟ من چای دم کردم.
فروشنده میگفت این چای از باغای چای گیلانه.
چای بخوریم خستگیمون در بره، بتونیم پروژه رو تموم کنیم.
تا بیای اینجا یه چایی بخوری، ماشینت هم درست شده.
الان یه چای تازه دم میچسبه ها.
چای اصیل گیلانی در فرهنگ ما جایگاه خاصی داره. بهار نوش، نوش جان.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سلام و صبح بخیر دوباره به تمام شما همیاران گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. امیدوارم این شبکه تخصصی در جهت ارتقای سطح سلامت شما همیاران عزیز در حد بضاعت و توانش با حضور متخصصین مختلف راهکارهای خوبی رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنه و گروه های مختلف برنامه ساز هدف اصلیشون مبنی بر همین مورد مهمه. با اعلام ساعت 8:05 ازتون دعوت میکنم کارایی و توانایی رو بشنوید.
موسیقی
تارایی و توانایی.
کسب رتبه نخست تولید دارو در سطح خاورمیانه، تولید 97% از داروهای مورد نیاز مردم و صادرات دارو از جمله داروهای بیوتکنولوژی سند زرینی است در اسناد افتخار این کشور پر افتخار.
دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
میتونیم 97% از داروهای مورد نیاز مردم کشورمون رو تأمین کنیم. این در حالیه که ظرفیت کارخانه‌های داروسازی ما نزدیک به 2 برابر این مقداره و اونها میتونن در واقع با سیاست‌گذاری مناسب تولیدات خودشون رو افزایش بدن و انشالله با تأمین پایدار نیاز داخلی بتونن در واقع راهگشای بازارهای صادراتی ما باشن، که البته باید برنامه‌های خیلی مشخص و متخنی رو برای این ما انشالله برنامه‌ریزی کنیم.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
سپاسگزارم از همراهیتون عزیزان شنونده رادیو سلامت. صدای دانش، نشاط و آرامش رو دنبال میکنید. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری رادیو سلامت برگزار می‌کند. مسابقه ترجمان دانش، ارائه پروپوزال و پایان نامه‌ها در 3 دقیقه با موضوعات مرتبط با سلامت و ایمنی ترافیک. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وبگاه فراخوان به نشانی www.safety-fa.tvzmed.ac.ir ثبت نام و از چگونگی شرایط شرکت در مسابقه اطلاع حاصل نمایند. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه 1401. ترجمان دانش، مسابقه کشوری ارائه پایان نامه در 3 دقیقه.
بله، بسیار عالی. امیدوارم علاقمندان به این حوزه فعالیت داشته باشند تا زمان مقرر. و سپاسگزارم از این که همچنان رادیو سلامت صدای دانش، نشاط و آرامش رو دنبال می کنید.
رنگ باران در بهاران، شبنم و آینه ها، می نشیند عطر یاد روشنت در سینه ها. چشمه های نقره پوش از کوه برفی می رسند، تا نماند در دل صحرا غبار کینه ها. تا نماند در دل صحرا غبار کینه ها. بهار آمد سرخوش و زیبا، پر شد از یاد گل دامن زهرا، صفای دیگری دارد باد. دشتی با گل زیبا میخواند چشمی ذکر خدا را گاهنگی سپید و ماندگار باقی از آینه و ابری شمامت بابا عطر باران میکشاند شوق ما را تابا عطر باران میکشاند شوق ما را تابا با نسیمی تازه تر شد باغ گلهای سفید با بهاران جلوه‌گر شد رنگ شادی رنگ عید رنگ باران در بهاران شبنم و آینه ها می نشیند عطر یاد روشنت در سینه ها چشمه های نقره پوش از کوه برفی می رسند تا نماند در دل صحرا غبار کینه ها تا نماند در دل صحرا غبار کینه ها
صبحتون بخیر باشه همیاران گرامی متشکرم از همراهی شما عزیزان اما دوستان یکی از واجبات در زندگی ما حفظ بدنمونه حفظ بدنی که میشه گفت ارکان وجودی ما به اون وابسته است سلامتی که میشه گفت دو سال و نیم از اون میگذره به خاطر وجود ویروس کرونا خیلی همون دچار چالش شدیم و با واکسیناسیون سراسری که در یک سال گذشته انجام شده خیلی همون به یه تیب خاطری رسیدیم از این بابت که خب دیگه نیازی به ماسک و رعایت فاصله گذاری های اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای مهار این ویروس نداریم اما آگاهید که سویه جدید این ویروس و موج جدیدش متاسفانه باز هم خانواده هایی رو داغدار کرده بعضی همون رو نگران کرده و می طلبه که بازم به ماهای قبل خودمون برگردیم فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنیم و واکسیناسیون جدید واکسن کرونا رو جدی بگیریم
من واکسن نمیزنم چون اصلا از بی‌خطر بودن واکسن ها مطمئن نیستم
من واکسن میزنم چون از مبتلا شدن به کرونا جلوگیری میکنه
حقیقتش من واکسن نمیزنم چون واکسن های وارداتی کیفیت پایینی داره
من راستیتش واکسن ایرانی میزنم چون حقیقت به متخصصین خودمون بیشتر اطمینان و اعتقاد دارم
من واکسن نمیزنم چون جوون و سالمم و بدنم قویه نیازی به واکسن ندارم
من واکسن میزنم چون قطعاً واکسن به ایمنی بدن من کمک میکنه.
من واکسن نمیزنم چون خیلی از کسایی که واکسن زدن دوباره باز به کرونا مبتلا شدن.
من واکسن میزنم چون اگه کرونا بگیرم مانع از مرگ من میشه.
دوست عزیز با زدن واکسن به داشتن جامعه سالم کمک کنید.
ما واکسن زده ایم.
8:15 و در این فرصت ازتون دعوت میکنم به صورت زنده و مستقیم فراسو رو بشنوید.
فراسو
به نام خالق هستی بخش، هموطنان جان سلام، به فراسو خوش آمدید. حال دلتون خوش، فراسو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. فراسوی امروز با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم جناب آقای مسعود حسنی، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی راد، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرهچی، کارشناس مهمان برنامه جناب آقای دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید، متخصص طب پیشگیری، و من ارادتمند شما لیلا رحیمیان، گوینده و مشاور برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. مادرم 65 سالشه. سال گذشته و زمستان گذشته به علت لیز خوردن در حیات منزل دچار شکستگی در ناحیه دست و لگن شد. الان بعد از مدت‌ها و بعد از اعمال جراحی و درمان‌های متعدد متأسفانه بهبود قابل توجهی حاصل نشده، به طوری که مادرم از انجام امور شخصی خودش هم ناتوان شده، به شدت دچار ضعف عضلانی شده و دائما دچار عفونت‌های مکرر میشه. از اونجایی که بیش از 6 ماه از این موضوع میگذره، مادرم در بستر بیماری افتاده و هزینه های درمانی زیادی رو هم برای خانواده و اقتصاد خانواده به وجود آورده و تحمیل شده. پزشک معالج مادرم شکستگی رو ناشی از پوکی استخوان تشخیص دادن و من به عنوان دختر خانواده نگرانم که مبادا من هم در سنین بالا دچار پوکی استخوان بشم و با کوچکترین در واقع آسیبی مثل مادرم شرایط زندگیم تحت شعاع قرار بگیره. اینه که واقعا در این زمینه اطلاعات کافی ندارم، نمیدونم چی کار کنم که دچار پوکی استخوان نشم. در فراسوی امروز همونطور که خدمتون عرض کردم با مقدمه که تقدیم حضورتون شد، قراره به موضوع پوکی استخوان که بیماری خاموش نامیده میشه با شما گفتگو کنیم. بیماری خاموش اما خطرناک. چنانچه شما هم پرسشی دارید لطفا تلفن بزنید به شماره 22-65-28-76 و یا پیامک بفرستید به 30102. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز جناب آقای دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید، متخصص پیشگیری هستن، که عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت ایشون. جناب آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم عرض سلام و صبح بخیر خدمت سرکار عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز این برنامه دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در آغاز گفتگو اگه موافق باشید یه تعریفی از پوکی استخوان داشته باشیم، بیشتر آشنا بشیم با این بیماری خاموش اما خطرناک.
بله، پوکی استخوان خب یه بیماری خیلی شایعیه، همونجوری که سرکار عالی فرمودید خیلی مورد توجه قرار نگرفته و به عنوان بیماری خاموش نامیده میشه در دنیا. توی پوکی استخوان اتفاقی که میفته تراکم مواد معدنی و اون در واقع توده استخوانی که باید وجود داشته باشه کاهش پیدا میکنه. خیلی ها حتی معتقدن که مثلا ما وقتی که میریم به سمت سالمندی و یعنی که فکر میکنیم مثلا این شروع این موضوع در دوران سالمندی اتفاق میفته،
بله،
در حالی که یه اصطلاحی ما داریم بهش میگیم بانک استخوان، یعنی اینکه ما هر چقدر در سنین قبل از سالمندی، حتی خیلی معتقدن در سنین ابتدای کودکی و نوجوانی بتوانیم استخوانای قوی تری برای خودمون ایجاد بکنیم، در سالمندی کمتر دچار پوکی استخوان میشیم. مثلا اگه ما بتونیم 10% این تراکم استخوانی خودمون رو افزایش بدیم، حالا با تغییر سبک زندگی مثل ورزش کردن و تغذیه سالم، میتونیم حداقل 13 سال پوکی استخوان رو به تأخیر بیاندازیم. این چیزی که الان توی دنیا مورد توجه قرار گرفته، همین که توی این مثال و در واقع داستان و ماجرای اون فردی که بلی. اشاره فرمودید بود که بعد از اون اتفاق بیفته، خب اکثر افراد ممکنه به اون کارهای قبلیشون بر نگردن و حداقل برای مثلا ممکنه چندین ماهی و تا چند سالی نیاز به کمک دیگران داشته باشن و باید تو بستر باشن و بعدم ممکنه که اینها دوباره چون فعالیتشون کاهش پیدا میکنه بعد از یک شکستگی، ممکنه که اینا نتونن به اون در واقع کیفیت زندگی خوبی که قبل از شکستگی داشتن برگردن. به همین خاطر لازمه که توجه خیلی ویژه‌ای روی پیشگیری از پوکی استخوان ما انجام بده.
بسیار عالی. آقای دکتر، قبل از اینکه به علائم و نشانه های بیماری بپردازیم و فاکتور جنس رو همینجا به هر حال بپردازیم، اشاره داشته باشید چرا این بیماری خاموش انقدر خطرناک گزارش شده و خب ظاهرا سن ابتلا به پوکی استخوان در کشور ما هم خیلی کاهش پیدا کرده؟ به این هم اشاره بفرمایید ممنون میشم.
نه که شیوع بالای اونه. حالا توی صحبت هایی که دوستانم در مرکز تحقیقات استئوپروز در دانشگاه علوم پزشکی تهران داشتن، یک صحبت این بود که حداقل 40% جمعیت بالای 60 سال در کشور ما پوکی استخوان دارن. بعضی از پژوهش‌ها هم که رئیس در واقع قبلی مرکز تحقیقات استئوپروز گفته بودن که حدود 70% زنان و 50% مردانای بالای 50 سال ما دچار درجاتی از پوکی استخوان هستن. این نکته خیلی مهمه چون این باور نادرست وجود داره که آقایون فکر میکنن که این فقط بیماری خانوم
هست،
ولی واقعا اینجور نیست. درسته در خانوم ها شایع تر هست، ولی واقعا این در آقایون هم میتونه اتفاق بیفته و آقایون هم باید همون در واقع سبک زندگی که حالا صحبت میکنن چطور میتونن پیشگیری کنن، مصرف در واقع لبنیات و بقیه چیزایی که لازمه برای پیشگیری از پوکی استخوان حتما باید انجام بدم.
دکتر کجا این اتفاق میفته که کسی دچار پوکی استخوان میشه و بعد منجر به مرگ میشه؟ میخوام همین ابتدا اون تلنگری ایجاد بشه بعد
بریم. خب پوکی استخوان بیشترین شکستگی هایی که اتفاق ممکنه بیفته در پوکی استخوان، یکی در استخوان ران هست. بله. ما میگیم در واقع اون جایی که مفصل ران و لگن ایجاد میشه، یا گردن استخوان ران اتفاق میفته، یا در استخوان خود لگن اتفاق میفته. خب اونجا یک جاییه که خیلی ناحیه پرخونی هم بله. هست و وقتی که اتفاق میفته ممکنه با عوارض دیگه هم همراه باشه و خود این باعث که وقتی که یه نفر دچار این شکستگی لگن میشه فعالیتش کاهش پیدا کنه. خود کاهش فعالیت بدن رو میبره دوباره به سمت پوکی استخوان بیشتر، چون یه کاری که پیشگیری میکنه پوکی استخوان فعالیت مداوم فیزیکی و بدنی واسه انسانه و وقتی این اتفاق میفته عوارض دیگه هم داره، یعنی ممکنه که به دنبالش اگه مثلا چاق باشن چاقشون بیشتر بشه و یا بیماری قلبی داشته باشن، مثلا قبلا باید نیم ساعت فعالیت بدنی پیاده روی میکردن، دیگه با فردی که دچار شکستگی لگن شده ممکنه این کارو نتونه انجام بده. بستر‌گرا میشن، ممکنه مثلا عفونت زخم بستر بگیرن یا بتسور، دچار بتسور بشن. خب مدیریت زخم بستر هم میدونیم خیلی مشکل است، یعنی خود اون شکستگی که میتونه خیلی در واقع مهم باشه و داره عوارض خیلی بالایی باشه، پیامدهای اون و محدودیتایی که ایجاد میکنه خود اون هم میتونه عوارضی رو ایجاد میکنه که فرد به خاطر اون صرف شکستگی دچار آسیب نشه، ولی به خاطر اون عوارض و یا تأثیر اون بر روی شدید شدن سایر بیماری همزمانی که فرد داره ممکنه که باعث وخامت اوضاع اون فرد بشن. بله. که به هر حال این خیلی مهمه که ما بتونیم از این موضوع پیشگیری کنیم. هم جنبه پزشکیش فوق‌العاده مهمه، هم جنبه حتی اقتصادیش هم فوق‌العاده قابل اهمیته که حتما باید این کارو برای پیشگیری از پوکی استخوان یا حداقل کردن اون انجام بدیم.
آقای دکتر، فاکتور سن، راجع به این مورد توضیح بفرمایید. همونطور که اشاره فرمودید خیلی وقتا تصور بر این میشه که خب آقایون انقدری که خانم‌ها مستعد ابتلا به پوکی استخوان هستن نیستن. دلیلش چیه که خانم‌ها انقدر مستعد ابتلا به این بیماری هستن؟
ببینید ما توی خانم ها به خاطر اینکه قبل از اینکه دوران در واقع یائسگی ایجاد بشه خود هورمون استروژن به نوعی تقویت کننده بافت استخوانی و پیشگیری کننده است، ولی بعد از دوران یائسگی که معمولا بعد از مثلا سنین 50 سال اتفاق میفته، که حالا متوسط در ایران در پژوهش‌هایی که انجام شده بین 47 تا 49 سال تقریبا در این پژوهش به دست اومده، بعد از اون به خاطر کاهش در واقع هورمون استروژن یه مقدار این تشدید پیدا میکنه و چون اساسا بافت استخوانی خانم ها هم کمتر از بافت استخوانی آقایان است،
نازک‌تره استخوان، بله
اسکلتی،
بله.
خب مثلا اون توده استخوانی که آقایان دارن خب بیشتر از خانم ها است، به همین خاطر اگه مثلا میزان مساوی حتی از استخوان یک آقا و یک خانم در شرایط مساوی کم بشه اون استخوان خانم ضعیف‌تر میشه، بخاطر اینکه اساساً اون در واقع میزان اولیش کمتر بوده نسبت به اون آقا. حتی ما اینو برای خود خانم‌ها و سایر افراد داریم، افرادی که استخوان‌بندی درشتی داره معمولا کمتر دوچاره استخوان‌بندی میشن، تا اونایی که استخوان‌بندی ریستری دارن اونا احتمالش بیشتره که دوچاره در واقع عوارض ناشی از استئوپوروز بشن. این دلیلش یکی دلیل هورمونی خیلی مهمه، اختلاف بین آقایون و خانم‌ها. یکی هم همین در واقع
ساختار اسکلتی
بله. بافت استخوانی در آقایون نسبت به خانم‌ها که خانم‌ها رو بیشتر در معرض قرار میده.
بله. بعد آقای دکتر، حالا که اشاره فرمودید به هر حال توده بدنی هم میتونه تأثیر گذار باشه، نه افراد چاق و لاغر
تفاوت داره. توی عوامل خطری که حالا صحبت میکنه، عوامل خطر زیادی ما داریم براش، از جمله مثلا سن بالای 65 سال، یعنی چی سن بره بالاتر احتمال پوکی استخوان بیشتر میشه. یا مثلا یه نفر سابقه شکستگی یه استخوان پس از سن 50 سالگی داشته باشه، نشونه که استخوانی مداد ضعیف‌تر بوده و ضعیف‌تر بوده که این اتفاق افتاده براش.
یعنی مثلا این زود هنگامه،
بله دیگه، زود هنگام بوده دیگه که این در واقع دوچار شکستگی شده. یا مثلا سابقه شکستگی استخوان لگن در یکی از والدین، حالا یا پدر یا مادر، خب اگه هر دو باشن احتمالش بیشتره.
بله.
و پاسخ همین سوالی که شنونده عزیز داشتن، بله که بله. من هم در بله ایشون هم در معرض وانی اول خطر است. یا کسانی که واسطه بیماری دارن داروهای مثلا مثل داروی کورتو مثل پردنیزولون مصرف کنم، بله. 60 ماه دارن مصرف. یا تو بعضی مثلا کانسرها ما داریم که دارن درمان در واقع ضد کانسر میشن. یا مثلا تو افراد دیابتی یا بیماری هایی که ما اصطلاحاً بهش بیماری های التهابی روده میگیم،
بله.
مثل بیماری کرون هست، بیماری کولیت اولسراتیو، بله. هست، و یا بیماری های روده ای که با سوی جذب همراه، مثل مثلا بیماری سلیاک،
بله.
که مثلا باید ترکیبات مثلا که حاوی گلوتن هست،
بله.
باید مصرف نکنه حالا نونای خاص. اینو من به این خاطر عرض میکنم، این نیست که مثلا دوستانی که الان این دارو دارن مصرف کنن الان یه دارو کنن، نه
دلسته.
بلکه باید حواسشون به این باشه، هم خودشون هم پزشک معالج محترم حتما باید در درمانی که برای این بیماران انجام میدن در کنار اون باید به قول اون توصیه های تغذیه‌ای و سبک زندگی سالم و بهداشتی و اگه لازمه مکملی چیزی دریافت کنن، حتما برای بیمارشون تدارک ببینن که به هر حال عوارض اون بیماری و یا عوارض دارو دچار در واقع این افراد نشه، که یکیش تو این بیماری ها بیماری به هر حال پوکی استخوان است که ممکنه،
بله.
اتفاق بیفته. یا مثلا مصرف سیگار و الکل که خب میدونه عوارض بسیار زیاده، در اینجا هم خیلی قید شده که هم سیگار هم الکل خودش ممانه عامل خطر، بله. به قول معروف پوکی استخوان میتونه باشه، که اینم حتما باید دوستان رو توجه قرار بدن. نکته آخرم که سرکاری فرمودید همون در واقع توده بدنیه،
بله.
کسانی که خیلی در واقع لاغر هستن، به قول معروف توده بدنی یا بی ام آی زیر 19 اگه داشته باشن، اینا بیشتر در معرض پوکی استخوان و شکستگی بعدش هستن. یه نکته دیگه هم که اینجا شاید لازمه عرض بکنیم، کسانی که دچار شکستگی میشن احتمال بیشتری داره که در یک سال آینده دوباره
مجدد تکرار بشه
در یک اندام دیگری، بله. این شکستگی اتفاق بیفته. یه دلیلش اینه که کلا خب سیستم اسکلتی این افراد ضعیف، حالا این دفعه مثلا در یک استخوان ران یا در یک قسمت لگن این اتفاق افتاده، دفعه بعد ممکنه در جای دیگه اتفاق بیفته. نکته دوم که این هم خیلی مهمه و عرض کردم دوباره تکرار میکنم خدمت شنوندگان عزیز، اینه که وقتی که ما دوچار شکستگی میشیم خب فعالیتمون کاهش پیدا میکنه دیگه،
بله.
خود کاهش فعالیت بدنی در واقع سرعت پوکی استخوان رو تشدید میکنه، به همین خاطر، بله. احتمال اینکه استخوان دیگری دوباره دوچار شکستگی بشه بیشتره،
بشه.
همین که ما فعالیتمون کمتر میشه، دوم که استخوان هم به درجات شکستگی استخوان داره، سوم این که چون این استخوان مثلا سمت راست من دوچار شکستگی شده، من بیشتر فشار میارم رو استخوان سالمتر و احتمال مثلا اون ممکن دوچار یه زایعه چیزی بشه، و این بهترین کاره که ما بتونیم از این موضوع پیشگیری کنیم و اگر اتفاق افتاد خیلی جدی بگیریم موضوع رو،
بله.
برای اینکه دوباره این ماجرا به قول معروف تکرار نشه که عوارض بعدی رو به دنبال داشته باشه. من مواردی خودم داشتم، بیمارانی که امسال مثلا استخوان لگن سمت راستشون شکسته بود یا استخوان به قول معروف استخوان ران گردن، استخوان، بله. ران، اینا رفتن همه کار انجام دادن، کارهای ارتوپدی انجام دادن، سال بعد دوباره سمت چپ